خیابان اونجا یه چند تا پیمان گندم بیشتر اینو توی دامنش ریخت و گره زد. وقتی که گره زد این دامن رو هر کسی کرد که خدایا تو که به هر حال همه مشکلات ما رو حل میکنی و اگه من بشه این گندم ها رو بفروشم و از این گندمه خلاص اصل بخرم و این اصل رو بفروشم و چه کنم و چه کنم، این داستان ها رو میگو خدای خودت تو که حالا این آسیابان رو واسطه کردی، واسطه کن که همه این گره های زندگی ما باز بشه. تا اینو گفت یه دفعه گره دامنش باز شد.
بله.
این گره دامنش باز شد و تمام این گندم ها ریخت. وقتی این گندم ها ریخت یه دفعه شروع کرد درد دل کردن با خدا که به هر حال سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. خدای من گفتم گره زندگی رو باز کن، نه گره دامنم و این گندم ها ریخت. این چه کار است ای خدای شهر و ده؟ فرقها بود این گره را زان گره، چون نمی بیند چو تو بیننده ای، کین گره را برگشاید بنده ای. این گره که آدم عادی هم باز میکنن، چرا این گره را باز کردی؟ خلاص این شروع کرد به شکایت کردن. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودن از دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بگشود یا آن هم غلط. خلاص شروع کرد آقای ناینی زاده، آقای محمدی عزیز، ما گاهی با خدا هم دیدیم، گاهی به عذاب خدای هم میگیم چه کاری سر ما در آوردی، یک گره بگشودی آن هم غلط. خلاصه این داستان ادامه پیدا کرد، میگه خلاصه این اومد چکار بکنه، سرشو خم کرد که این گندما رو جمع بکنه. یه دفعه دید که از دل این خاک یه دفعه یک کیسه طلا اومد بیرون.
بله.
اینجا میگه الغرض برگشت مسکین دردناک، تا گردر چی مدام گندم ز خاک، چون برای جستجو خم کرد دید افتاده یک همیان زر. اینجا اون وقت پروینی نتیجه خوب میبینه. اینجا میگه شروع کرد سجده کرد و گفت که ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود، هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست. از خلاصه این داستان میخواد یه نکته رو به ما بگه، گندمم را ریختی تا زر دهی، رشته ام بردی تا که تا گوهر دهی. یعنی چی؟ قرآن میگه لینیز الله الخبیث همون از طیب، یعنی بلاها میخواد قلب تو رو وجود تو رو پاک بکنه، میخواد تو نائل به یک حقیقت معنوی اصیل بشی. پس یک نکته، معنویت ما رو به آرامش میرسونه، ما رو به یک اطمینان قلبی میرسونه. نکته اول. نکات بعدی رو سریع میگم. معنویت باعث امیدواری میشه. آدمایی که اهل معنویت هستند به هیچ وجه ناامید نمیشوند، هیچ وقت کم نمیارند، هیچ وقت غم و غصه اونها رو دور نمیکنه از زندگی. نکته سوم، آدمهای معنوی آدمهایی هستند که بیقراری و اضطراب زندگیشون رو فرا نمیگیره. نکته چهارم، آدمهای معنوی تهدیدها رو به فرصت تبدیل میکنند. نکته پنجم، آدمهایی که اهل معنویت هستند اهل استقامتند، اهل پایداری هستند، زود از پا در نمیان. و نکته پنجم، اهل صبر هستند. آدم های معنوی معمولا آدم های صبوری هستند که به راحتی نمیان در مواجهه با مشکلات و مسائل منفعلانه برخورد بکنن. اساسا معنویت به انسان یک ثبات قدمی میده، یک هویت متفاوتی میده.
درسته.
و جعلنا له نورا یمشی فی الناس. این آدم های معنوی اینقدر دلپذیرن، اینقدر باحالن، اینقدر اهل استقامتن که آدم همیشه دوست داره بره باشون حرف بزنه.
بله.
مشکلاتشون رو با اونها در میون بذاره. ببینید ما آدم های معنوی هم به این معنویت نیاز داریم، هم به آدم های معنوی، سوالی که شنوندگان پرسیدین، هم به آدم های معنوی که گاهی روی ما تأثیر بگذارن.
آقای فلاح عزیز، حالا به همین جا که رسیدیم این سوال از شما هم بپرسیم، چه کسی رو شما و چه تأثیر رو شما گذاشته؟
خب بله سوال سختیه، چون ما توی زندگیمون آدم های گاهی هستن که به شکل کاملا استثنایی میتونن تأثیرات شگرفی بر ما بگذارن.
بله.
با توجه به شخصیت، ویژگی ها، موقعیت ها، من خودم بسیار بسیار تأثیرگذار بودم از یک شخصیت که شاید خیلی هم نمیشناسنش، ولی به خاطر اینکه حالا حقش رو ادا کرده باشن به عنوان شاگرد، از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی فارسانی.
بله.
یکی از اساتید ما بودن در اصفهان، ما اینجا خدمتشون بودیم، مرد بسیار بزرگی که من یاد حدیث امیرالمومنین علیه السلام افتادم که وقتی که توصیف میکرد یکی از یاران خودشون رو، حضرت فرمودن این آدم یه ویژگی داشت و اون این که در چشم من علی آمد به خاطر اینکه دنیا در چشمش کوچک آمد. یعظمه او یعظمه فی عینی اگر دنیا فی عینه، یعنی درباره یکی از اصحاب حضرت میفرماد. آدم های معنوی هم اینجورن آقای محمدی.
بله بله.
یعنی
بله.
چی؟ یعنی دنیا در چشم اونها وقتی کوچکه،
حقیر کوچکه. بله. ای بابا، همین که من گفته بودم آقای محمد جواد محمدی،
آنها
تأثیر کتاب های آقای صفایی حائری.
آنها در چشم اولیای خدا بزرگ میان. حالا این آدمی هم که من حالا ازش یاد کردم،
بله.
یا ویژگی که داشت واقعا دنیا به معنی واقعی کلمه با تمام ابعادش،
بله.
چه پست، چه مقام، چه مادیات، واقعا در چشمش کوچک بود. واقعا کوچک بود و این خیلی روی بنده حداقل حالا به شخصه و دوستان دیگه که ما شاگرده میکردم خدمت ایشون بسیار تاثیر بود.
استاد محمدی فارسانی، خیلی ممنونم. متشکر از شما استاد فلا، بهره بردیم از کلامتون. فردا ان شاء الله خدمتتون باشیم.
ان شاء الله به امید
خدا.
خدا نگهدارتون.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی، چو گل در هوای هوای شکفتن بمونی، جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره، دلت رو برنگ خدا کن همیشه، که بیش که بیش که بیش دنیا بهاری نمیشه، میشینه رو دلهای ما گرد ماتم، اگه مهربونی نباشه تو عالم، چقدر خوبه اونی که قرآن باشه، خدا چاره ساز دل عاشقاشه، خوشا زندگی هم دلی هم صدایی، خوشا پر زدن در هوای رهایی، دلت رو به عشق خدا آشنا کن، لبا تو پر از برکت ربنا کن.
خب عزیزان، شنوندگان گرامی، ممنونیم که عصر جوانی رو میشنوید از رادیو معارف. بزرگی میگفتش که این دنیا اینجوری نیستش که خیلی راحت همه چی رو به دست بیاری و برای خودت یه شخصیتی بشی و این حرفا. گفت تو این دنیا باید از یه چیزایی بگذری تا به معنویت برسی، از مادیات باید بگذری به معنویات برسی،
بکنی خود،
از پول باید بگذری تا به یه جایگاه خوب برسی. آره؟
آره.
از چیا گذاشتی؟
از چیا؟
از یه خسارت نگذاشت نامرد. ما دیگر بزنیم به فقط تلفن بشنیم.
سوالو بگیم چی بوده؟
10551 با بیشماره 025
3553 پرمکمونه. سوالمونم این بوده کدوم شخصیت، شخصیت معنوی توی زندگی شما تأثیر داشته، باهاش معنوس
چه تأثیری؟
این سال پیش پدرم به رحمت خدا رفت و این زاکر و نوکر امام حسین بود و منو از بچگی با خودش میبرد تو مجالس روزخونی و همش به من میگفت بابا اگه زمان بچه دار شده بچه ها تو با عشق و ولایت آقا امام حسین تربیت و بزرگ کن، چون تو با یا حسین بزرگ شدی و من افتخارم همین بوده و بچه هام هم تو راه آقا امام حسین تربیت کردم، به خصوص دخترم فاطمه رو که حجاب فاطمی داره و حافظ قرآنه. انشالله که شما خداوند به شما همتون طول عمر عاقبت خیری و سلامتی بده که ما همیشه شنونده برنامه هاتون باشیم. محمد امامی هستم از کرمان.
متشکرم آقای امامی از شما. از شیروان علیرضا جوانشیر نوشتن که
پیرمردی در شهر آشخانه روستای ملا حسن زندگی من رو تغییر داد و هر چند لایق نبودم من رو به سوی کمال برد. خدا انشالله با ائمه اطهار علیهم السلام محشورشون کنه. الهی آمین.
بیشترین تأثیر رو در بچه‌ای از پدر مادرم و پدر بزرگ و مادر بزرگم گرفتم. بعد تا که بزرگتر شدم کتاب گناهان کبیره شهید دست غیب رحمت الله علیه و سخنرانی های ایشون و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ولی از همه اینها مهمتر قرآن و روایت اهل بیت علیهم السلام و توسل به ایشان، مخصوصا آقا امیر المؤمنین خانم حضرت زهرا، آقا امام حسین جانمون و امام حسن و امام زمان علیهم السلام که پر ارتباطی ما با خدا هستند. اللهم عجل لولی کرد فرجلای همه همون عاقبت بخیر بشیم.
الهی آمین.
الهی آمین. بزرگان ما یه نفس حقی داشتند و یه شخصیتی مثل شهید آیت الله دستغیب از اون شخصیت‌هایی بودن که با نفسشون اصلا ارتباط برقرار می‌کردن با مردم و اون نفس تأثیر بسزایی روی خیلی‌ها داشت. خدا رحمتش رو کنه. هنوز هم که صداشون رو میشنویم همون تأثیر رو می‌گیریم.
من چون تا سوم راهنمای تحصیلات داشتم، بعد از اون دوباره ادامه تحصیل دادم از سال 85، مدیر مدرسه‌مون که تو دبیرستان خیلی روی من تاثیر بود، اولین فردی بود که به نمازخونه می اومد و همه رو مشتاق به نماز می کرد. دانشگاه هم سال 95 تموم کردم، ولی الانم با همون مدیر ارتباط تلفنی دارم، رفت آمد و خونگی داریم. به خاطر اون خواستم به این طریق از اون خانم مدیر مقصودی تشکر کنم. رضایی هستم از روستای بایرام شهرستان اسکو تماس میگیرم. با تشکر از برنامه.
سلام، عصرتون بخیر باشه. خواهر دوقلوی مرحومه و شهیدم، الگوی معنوی و زندگیم هستن. یکتا از بروجرد این رو گفتن و حمزه غلامی از مشهد گفتن که
صحبت‌های آقای انصاریان در شب‌های قدر خیلی روم تأثیر داشته. متشکریم.
سال 55 یه معلم داشتیم که پنجم ابتدایی، بسیار انسان وارسته و خوبی بود. بعد ایشون در زمان آقود بود دیگه، ایشون در حین درس و اینا مطالب دینی اینا به ما آموزش میداد و طوری بود که توی شهر کسایی که شاگرد ایشون بودن معمولا توشون درصد افراد مذهبی دیندار بیشتر بودن. اینه که معلمان باید قدر خودشون رو بدونن، بسیار موثرن، میتونن از این راه برای آخرت خودشون پیشه بردارن.
آقا سید مهدیار بقایی 16 ساله از قم نوشتن
بیشترین تأثیر رو امام جماعت مسجد رومون گذاشته. ماشاءالله به شما، خدا حفظتون کنه. و خانم فاطمه امامی 18 ساله از کرمان گفتن
مادرم بهترین الگو و تأثیرگذارترین انسان تو زندگی من بوده، چون از کودکی با قرآن منوسم کرد و حجاب فاطمی رو به هم آموخت. دستشو میبوسم.
با تمام شخصیت های معنوی منوس هستم و محبوب من هستم، اما از شهدا و غیر شهدا مثل شهید بهشتی که میفرمود بهش را به بها میدهند نه به بهانه. با جهاز نگهدار نصیبی از روستای قائمه سفلایام.
سلام خانواده و دوستانم خوبنا، ولی بیشتر مطالعه و رسانه راهنمای دینی هستن که پیگیرشونم. 0917-91-46 و
آقا محسن شهبازی نوشتن پدر مرحومم که با تمام سختی ها و رنج تا لحظه آخر از یاد خدا و عبادت و شکرگزاری غافل نبود.
با تشکر از برنامه خوبتون، در پاسخ به سوالی که مطرح فرمودید دوست دارم از دو نفر از عالمان ربانی یاد کنم، یکی مرحوم ملا عباس تروتی و دیگر آیت الله شیخ محمد کوهستانی. که به حق باید گفت از عالمان ربانی بودن. این دو بزرگوار جالبه که هر دوشون در حرم مطهر امام رضا علیه السلام مدفون هستن. به همه شنونده‌های عزیزم توصیه میکنم که کتابهایی که به اوصاف و ویژگی‌های اخلاقی این دو عالم ربانی پرداخته حتما مطالعه کنن که در زندگی معنویشون بسیار موثر خواهد بود.
متشکریم آقای منافی.
تشکر میکنیم از این همه پیامک و تلفن و این مشارکت که شما دارین. سوالمون اینه که کدوم شخصیت معنوی روی شما بیشتر تأثیر گذاشته و چه تأثیری؟
فاطمه تیرناز هستم، دانشجوی سال سوم دانشگاه هستم،
دانشجوی سال سوم
سنم هم 20 سالم،
والده 80 هستم، موسوی هستم، طلبه
نجسادات موسوی هستم، دانشجوی علوم آزمایشگاهی متولد سال 81.
میکروفون باز.
من یادم معاون و مدیر اون همیشه تاکید میکردن که دوران دبیرستان دوست خوبی رو انتخاب کنی، چون معلومه دیگه وقتی که خصوصا تو دوران نوجوانی که ما حرفی که ممکنه از خانواده خودمون نشنویم یا بهش نبگیم دوستمون همون حرف رو بزنه، ما بهش بله بگی صرفا چون دوست ماست. حالا و اینی که ما احساس نمیکنیم که اون مالکیتی داره روی ما و فکر میکنیم که بیشتر ما رو درک میکنه حتی بیشتر از خانواده خودمون. به خاطر همین ممکنه که من خودم به شخص دوستایی داشتم که به نماز اول وقت پایبند بودن و خب این باعث شد که مثلا چون اونا به نماز اول وقت پایبند بودن منم پایبند بشم حالا توی اون محیط مدرسه. و خب این هر چقدر که فکر میکنم از سنین کمتری باشه تأثیرش بیشتره.
خب پس خانواده باید دقت کنن که چه دوستانی برای بچه‌هاشون انتخاب میشه.
نه اینکه به خود بچه مستقیما بگو با فلان دوستا، غیر مستقیم یه جوری هدایتش کنن که احساس نکنه که خانواده داره یه چیزی رو اجباری میکنه.
من یاد شعر سعدی افتادم که گل خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، به گفتا من گلی ناچیز بودم ولی که مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم.
میگن که تو بگو دوستت کیه، من بگم شما کی؟
اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی.
بله
دوستی که یه چیز دو طرف هست، یعنی هم میتونی تأثیر بذاری چه مثبت چه منفی، هم میتونی تأثیر بگیری و انتخابش جز انتخابهای مهم هست. اما به این معنی نیستش که اگر من یه جای مسیر زنگ خطری حس کردم پس راه برگشت نیست. تو میتونی برگردی، چون انتخاب دوست شاید یه مقدار از انتخاب‌های دیگه‌مون یه مقدار شاید راحت‌تر بشه این رو مدیریت کرد. و خب تأثیری که میذاره دوست یه بخشش ممکنه ناخودآگاه باشه، یعنی طبق عادت تو میری مثلا یک رفتاری از دوستت میبینی، حالا عقیدتی باشه اخلاقی باشه هر چیزی میبینی، یه بخشش آگاهانه خب خودت انتخاب میکنی که اینجوری باشی یا نه، ولی یه بخشش توی ناخودآگاهت میره. انقدر دیدی که مثلا همون نماز اول وقتی که حالا دوستمون گفتن، انقدر دیدی که اون اصلا بدونی که شاید به تو بخواد مستقیم بگه تو هم بیا، انقدر خودش رفته انقدر پایبند بوده، ناخودآگاه روی تو تاثیر گذاشته. پس نمیتونیم بگیم که خب فقط دوست تاثیر یا فقط اراده، نظر شخصی منه. بله. چون یه بخشی خودآگاه یه بخشی ناخودآگاه.
درسته. در ادامه حرف ایشون در مورد ناخودآگاه، من فکر میکنم که تأثیر منفی هم همینطور صرف میکنه، یعنی افرادی بودن خب دوستشون یه کار، حالا ما میگیم دیگه از طرف دوست تقریبا یه انعطاف‌پذیری خاصی رو نشون میدیم اگرچه مثلا کار بد یا گناهی انجام بدن و اگر تکرار بشه رو ناخودآگاه ما تأثیر میذاره و عادی سازی میشه، میگن قبح گناه میریزه، یعنی حتی ما اگر اون گناه انجام ندیم خب ولی قبحش میریزه، کم کم عادی سازی که انجام بشه خب قبحه که بریزه کم کم ممکنه حتی پای ما هم به اون گناه کشیده بشه. تو ناخودآگاهمون تاثیر میذاره.
یعنی خیلی از انجام گناه ها به خاطر اون عادی شدن و اینکه ممکنه به لحاظ بینش شخص قبول داشته باشه که این کار بده، ولی انقدر که عادی شده آره دیگه براش معمولی شده انجام.
خب مثلا ما میتونیم یه مثالی رو بزنیم. خب من خودم با این که مثلا حالا میشه گفت حالا آدم معتقدی هستم، ولی خب دقیقه بالا مثلا آهنگ شنیدن خب گناه دیگه، هممون قبول داریم که گناهه. بعضی موقع این کار
گفت آهنگ شنیدن گناهه.
خب آهنگایی که باعث میشه آدم به لهو و لعب،
خب پس قید داره،
قید داره درسته. و خب آهنگو دونه هم دیگه میگن که حالا یا به لب و لب یا ممکنه که من خب منی که مثلا دارم یه معتقد هستم یا آهنگو بشنوم خب بگم حالا چه اشکالی داره یا آهنگم شنیدم خب، یا مثلا توی جمعی توی جشنی توی تولدی باشم خب خوشم بیاد،
یعنی که ندید بگیرم.
بله
یعنی
حالا بگم که حالا کشید دیگه، حالا یه بار چرا گیر میده، حالا یه شب
یعنی بگم که خیلی از افراد میگم من به کسی که آسیبی نمیزنم کاری هم انجام نمیدم، یه آهنگ شنیدن اتفاقا مثلا خیلی هنری هم هست، حس
و گناه حال بزرگتر هست که حالا به این گیر میده.
بله به این جزئیات حد جزئیات
خیلی تاثیر داره روی این قضیه که میاد مثلا برات عادی سازی میکنه، یا حالا یه شب عروسی داده چرا گیر میدی، یه مثلا حالا یه آهنگ شنیدی حالا چرا گیر میدی.
حالا واقعا آدم یه شب عروسیش آهنگوش بده میشه؟
به همه اندازه عقب میفته دیگه از سرعتی که داشت به سمت خدا
حرکت میکرد. حالا اینقدر عقب دمت نداد.
مهم اینه که من دل یک شخصی رو نشکوندم.
سله رحم
کبیر. به جاش من یه خیرات یه کارای خوبی انجام میدم. آره مثلا افرادی هستم
مثلا این که مثلا من بگم که خب حالا من یه بار تو شربت دیگه میخوام به شما بدم، حالا یه بار شما مهمون خاص و اسپشیال من اومدی، بعد حالا یه بارم به جای اینکه تو شربت شکر بریزم بذار نمک بد بدم بخوری، حالا بعدم برات جبران میکنم. اولین بار اومدی خونم و دیگه معلوم نیست کی بیای.
آخه این اولین باره که ما اولین بار نیست که داریم برای خدا بندگی میکنیم.
خب شاید اون
خب سر به زنگاه ها معلوم میشه چقدر بنده خداییم. سر به زنگا این که من تعریف کنم خدای خدا هستم و خدا چجوری خدای من باشه، یا اینکه خدا تعریف کنه من بنده خدا هستم و اون چجوری خدای منه، کی تعریف کنه کی کجاست مهمه. از نگاه اینکه من میگم خدایا این کارو بکن این کارو نکن، خب الان من تکلیفم روشنه، بالاخره بنده‌ام یا خدا.
آره این که میگین سر به زنگا واقعا به نظرم خیلی مهمه، یعنی اون موقعی که من خودم هم نمیخوام آهنگوش بدم یا مثلا غمگینم یا اصلا دارم کمشغول یه کار دیگه اون موقع گوش ندم که مهم نیست، اون موقعی که موقعیتش هست و
آب مثلا که هست چناگر خوبی هستم یا نیستم، آب گناه منظوره آب گناه که هست. یه نکته هم میتونیم یه مسئله دیگه اضافه بکنیم در نظر بگیریم، ما بعد از عدد 1000 عدد داریم، بله 1001، بعد از 10000 10001، بعد از 100000 100001، همینجور میره، هیچ وقت عدد تموم نمیشه. ما برای ابد این مثال رو میزنیم، خب
بله.
برای ابدی که هیچ وقت تموم نمیشه، حتی یه لحظه آهنگ حرام هم گوش بدی به همون اندازه کم آوردی. ابدی که همینجور هست، در نظر یک بذار اینجا صفر بچین جلوش تا کره ماه، بازم میشه جلوش صفر گذاشت، خب این ابده، یعنی تموم نمیشه این اعداد، به همون اندازه ما عقب افتادیم.
خدا ما رو سرگردان و بی برنامه تو دنیا رها نکرده، خداوند طرحی برای هر کدوم از ما داره، میتونیم با طرحش هماهنگ بشیم و شگفت‌انگیز و خلاقانه زندگی کنیم و هم میتونیم چشممون رو به طرح الهی ببندیم و با جهان درگیر بشیم. درگیری با جهان یعنی ستیز با خدا، در هم شکستن خودمون، آزردن دیگران و آخرش خستگی و ناکامی از زندگی. ما تعیین کننده همه چیز نیستیم، آفرینش خدایی داره که همه چیز به خواستش. اگه باهاش هماهنگ بشیم میبینیم بهترین ها رو برامون میخواد، حتی اگه ندونیم بهترین برای ما چیه. برای کشف طرح الهی زندگی با خدا حرف بزنیم، دعا کنیم و دل به خدا بسپاریم.
آقا بریم سراغ پیامک ها و تلفن های مردم.
آقا با من بودی؟
آره.
خب
آقا رو با شما بودم. آقایان و بانوان شنوندگان گرامی، میخواییم براتون پیامک و تلفن بخونیم و ببینیم اون شخصیت های معنوی که در زندگی روی شما تأثیر گذاشتن کیا بودن. تلفنم نمیخونن، میشنون آیه مامه. گفتن که خسته نباشید پدر خانومم، حیدر بیرانوند از تهران، خدا حفظ کنه پدر خانوم شما رو.
خب یه پیام دیگه بخونم که نوشتن. من از استاد قرائتی خیلی درس گرفتم، قادری پناه از شهر کاکی، بسیار عالی، متشکرم. مثلا آقای قرائتی درس‌های از قرآن دارن دیگه. تلفنم قرار شد برید دیگه، حالا همه شایی ما داری پیامک میخونیم.
قاسم ممیز از شهر رضا گفته که پدرم چقدر ازشون چیز یاد گرفتم، روحشون شاد باشه انشالله. گفتن که شخصیت مقتدر و دانا و فقید و توانای ایران زمین، رهبر عزیزم امام خامنه ای که به من آرامش میدهد شخصیت ایشون. همچنین گفتن سخنرانی های پربار و پرمغز جناب آقای دکتر رفیعی آگاهی بخش جعفر نخعی از کاشمر روستای قوشت.
مادرم بهترین الگو برای من بوده. 913-21-13 متشکرم از شما و ممنونم از همه دوستانی که همچنان به 3553 پیامک ارسال میکنم. بریم حدیث جوانی رو بشنویم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین صالح نیا.
حدیث جوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. معنویت یک ارزشه و نداشتن معنویت یک ضد ارزش. برای رسیدن به هر ارزشی باید بهایی رو پرداخت، باید تلاشی رو انجام داد. وجود نورانی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب امیر بیان علیه آلاف و تحییت و سلام در ضمن حدیث نورانی میفرماین ارجن ناسلاحن، کسانی که به صلاح نزدیکترند کسانی هستند که من اذا وقف علی مساویه سارع الی التحول عنها، وقتی آگاهی پیدا میکنند بر نقاط ضعفشون، چیزهایی که اونها را از معنویت جدا کرده، به سرعت به سمت دور شدن از اون عوامل ضد معنویت، دور شدن از اون نقاط ضعف حرکت میکنن. خب معلوم میشه که شتاب و سرعت ذاتاً چیز بدی نیست، بلکه چیز خیلی خوبیه. اگر جوانی با شتابه، با سرعته، نباید او رو ملامت کرد، نباید او رو به خاطر داشتن این سرعت و شتاب نکوهش کرد. چرا؟ چون این سرعت و شتاب عامل رفتن او از عوامل ضد معنویت به سمت عوامل معنویت آفرینه. باید او رو تشویق کرد، کمک کرد. منتها این شتاب و سرعت باید جهت داشته باشه. جهت حرکت انسان اگر از سمت بدی‌ها به سمت خوبی‌ها، از عوامل معنویت زدا به سمت عوامل معنویت زا باشه، این سرعت و شتاب بسیار مطلوبه. جوان عزیز، این سرعت و شتابی که در وجود تو موج میزنه خودش یک ارزشه، خودش یک عامل ایجاد فضائل و خوبی ها و رسیدن به آرمان هاست. این رو قلب بدون و همراهش کن با آگاهی و اطلاع از نقاط ضعف و نقاط قوت، و پیوسته با شناسایی نقاط ضعف و عوامل معنویت زدا از اونها دوری کن. این رمز رسیدن تو به صلاحه. این کلام نورانی امیر مؤمنان در غرر الحکم حدیث 3344 نقل شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.
انشالله که حال و احوالتون خوش باشه. فردا هفته عصر جوانی رادیو معارف بشنوید. خدا نگهدار.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن
گاهی تلخ شبیه کابوس